लमा कई चोकरा थी माना
سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 8 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امور فنی 60 دقیقه را عقاب پیکار پیش می‌برد. در بیشترین یک ساعت برنامه صحت به صورت زنده نشر خواهد شد که به تب کنگو و خطرهای ناشی از آن تمرکز دارد. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. یک قاضی پیشین در ولایت غور کشته شده است. یک منبع محلی با شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت که محمد نظیر معنوی، یک عضو محکمه جمهوری مخلوع افغانستان، شام دیروز در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده است. در گزارش ها گفته شده که دو مرد موترسایکل سوار از محل رویداد گریختند و سرنخ از آنها به دست نیامده است. مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور، بیان که جزئیات بدهد این رویداد را تایید کرده. طالبان پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 تمامی قاضی ها را از کار برکنار کردند. شمار از آنها توانستند که افغانستان را ترک کنند، اما شمار دیگر که در این کشور باقی ماندند میگویند که از امنیتشان نگرانی دارند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید به سازمان‌های امدادرسانی صحی یک ماه فرصت داده تا تیم‌های صحی سیار را به مراکز ثابت تغییر دهند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که پس از نشست‌ها با سازمان صحی جهان و اداره‌های سازمان ملل متحد و شمول یونیسف، صندوق حمایت از کودکان این سازمان، یک ماه وقت داده شده که بالای ایجاد مرکزهای ثابت صحی کار کنند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارش گفته بود که سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در نامه خواستار توقف فعالیت تیم‌های صحی سیار شده است. این اقدام طالبان در حال اعلام شده که شمار از باشندگان مناطق روستایی افغانستان نگرانی دارند که با توقف فعالیت تیم‌های صحی سیار سازمان‌های کمک رسان، دسترسی اندک را که به خدمات صحی دارند نیز از دست خواهند داد. نماینده های کشورهای عربی در نشستشان در قاهره پایتخت مصر رأی دادند که سوریه پس از 12 سال تعلیق دوباره به عرب لیگ بازگردد. این رأی گیری چند روز پس از آن برگزار شد که دیپلمات‌ها در اردن به خاطر هموار کردن راه‌ها برای شمولیت دوباره سوریه در سازمان کشورهای عربی توافق کردند. در حالی که بحران در سوریه تا هنوز پایان نیافته، انتظار می‌رود که عربستان سعودی نشست را در 19 ماه می در مورد این کشور میزبانی کند. عضویت سوریه در عرب لیگ 12 سال پیش شد. بعد دنبال آغاز بحران در این کشور به حالت تعلیق درآمد، بحرانی که بیش از 500,000 قربانی گرفت و 23 میلیون تن از شهروندان این کشور را آواره کرد. و برنامه غذایی جهان میگوید بنابر کمبود شدید منابع مالی مجبور است کمک‌ها برای حدود 200 هزار فلسطینی را قطع کند. سمیر عبدالجابر، مسئول برنامه غذایی جهان در فلسطین، با خبرگزاری رویترز گفته که بنابر منابع اندک و محدود مالی تصمیم دردناک گرفتند و از ماه جون کمک‌های غذایی برای 200 هزار تن را قطع می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها بیشتر نیازمندان به مواد غذایی در غزه و کرانه غربی رود اردن زندگی می‌کنند.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
سلام شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه صحت و زندگی که به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود، من سلطان محمد سرور در خدمتم. سلمانی سیهی جان هرچند در قام رایان نکرده در این اواخر گفت که مورد بیماری تب کانگو در قندهار افزایش یافته است. در ولایت های مشرقی هم از موارد این بیماری گزارش شده است. سازمان سیهی جان میگوید که برای مدیریت این بیماری در زون جنوب ده ها کارمند سیهی را آموزش داده است. تب کانگو چی نوع بیماری است؟ درباره آن چی میدانید؟ چه علائمی دارد و چگونه میتوان آن را تداوی و از آن جلوگیری کرد؟ دکتر صاحب جواد نورزایی متخصص داخل مهمان برنامه هستند و این پرسش ها را از وی مطرح میسازیم. شما شنوندگان عزیز هم اگر پرسش دارین تماس گرفته بپرسید. شماره های تلفنی واتساپ ماست، اول 00420221 4601. شماره واتساپ یک بار دیگر تکرار میکنم 00420221 4601. با این شماره پیام های صوتی و کتبی خود به برنامه فرستاده میتوانین. شماره عادی ماست 00420221124501. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم 00420221124501. دکتر صاحب نورزی سلام، به برنامه خوش آمدین. یک بار دیگر من از شما تشکر میکنم دکتر صاحب محترم.
تشکر سرور صاحب. سلام علیکم و خدا برکاتو خدمت شما همکار عزیز رادیو آزادی و مردم شریف افغانستان. من در خدمت هستم انشاءالله.
و علیکم سلام دکتر صاحب محترم. اگر بگوین که تب کانگو یا کریمیا چه نوع بیماری است، بفرمایید دکتر صاحب.
سر تشکر. در مجموع سالهای قبلم برنامه هایی که بعضی از رسانه ها داشتیم، ممکن است که یک ایده بسیار کم مردم با این اصطلاح آشنا باشند و شاید هم که ربط به مسائل رسومات ربط دادن، که متاسفانه چنین چیزی نیست. بالکل یک مرض است که باید که جلوگیری دقیق صورت بگیره، که در این زمینه مسئولیت رسانه ها، مسئولیت وزارت صحت عامه، آگاهی عامه، بلند بردن آگاهی عامه، مسئولیت دکتر صاحب و پرسنل صحی در قبال مردم عزیز هستند. خود تب کانگو اصلا به اصطلاح دیگه به نام ECHF یاد میکنن. ای چی معنا؟ ای بر اولین باره که در جزیره کریمین، یکی از مناطق آفریقا هست، ساوترن افریکا، در او کشف میشه، خصوصا بین سالهای 1940 تا 1960 میگن. این به همون جزیرات میکنن به نام کریمین کانگو هیموراجیک فیور میگن. اصلا این به نام تب خون دهنده میگن. سالهای قبل ما یاد دارم که واقعات از در ولایت هرات شروع شد، بعد از او شد پیدا کرد به ننگرهار و بعضی کیسا در کابل پیدا شد. در واقع این تب به نام تب خون دهنده است که انشاءالله سردی بس میکنیم. تب خون دهنده یا هموراجیک فیبر در مجموع این سرورس های یک کتگوری زیادی از امراض است. مردم عزیز ما تا این اندازه باید معلومات داشته باشه که این مرض چی است و چگونه میتونیم جلوگیری بکنیم، که انشاءالله سرش بس میکنیم. آیا راه برای تداوی وجود داره؟ آیا واکسین وجود داره یا نداره؟ آیا در کشور ما شایع هست و یا نیست؟ انشاءالله سرش بس میکنیم. خود یک اصطلاح عمومی ما داریم به نام ویرال هموراجیک فیبر، ویرال هموراجیک دیزیز. یک تعداد امراضی است که توسط از او بر مریض تب پیدا میشه، یک تعداد علائم دیگه پیدا میشه که انشاءالله سرش بس میکنم، و در کنار از او مریض خونریزی پیدا میکنم. این خونریزی موضوع خیلی شایعی از این مرض به شمار میره و عامل کس عامل ویروسی است. این یک مرض نیست جناب سرور صاحب. کانگو فیور یا تب کانگو یک نوع از این امراض است، در حالی که بالاتر از 7-8 نوع امراض است که در قسمت‌های شرقی و در قسمت‌های خصوصا جنوب غربی آفریقا و در مناطق دیگه مثل سودان، در قسمت‌های آسیا، حتی در قسمت شمال غربی اروپا این مرض دیده شده. خصوصا در آسیا هم زیاد است و در افریقا که شایعات به اندازه واقعیت از زیاد است. در کنار از این یک تعداد زیاد از امراض وجود داره. مثلا به طور مثال برام مارکبورگ ویروس میگه. مارکبورگ ویروس عین حالت داره. تب میتم بر مریض کسالت و جاندردی بسیار شدید و درد عضلانی شدید، علاوه بر خونریزی. ایبولا وایرس. ایبولا وایرس شاید شما در سالهای قبل شنیده باشین که در آفریقا یک شیوع از او آمد به نام اوت بریکس میگیم شیوع که تقریبا تعداد زیاده به هزاران تن تلف کرد در سال 2014. ایبولا وایرس ایم از جمله ازمی به نام وایرال هموراجیک دیزیز یاد میکنم. من یک عمومیست به خاطر صحبت میکنم که ای یک مرض نیست. کانگو فیور یا تب کانگو یک نوع مرض است. در خانواده از اینا چندین مرض است. تب دیگه است که یک خانواده خاص داره از این ویروس ها. در کل جناب سرور صاحب مردم عزیز، کل ویروس ها کتگوری که تقسیم میشه بالاتر از 100 نوع ویروس است که در کل به آر ان ای ویروس و دی ان ای ویروس کتگوری میشه یا تقسیم بندی میشه، که ای از جمله خود کانگو یک آر ان ای ویروس، رایبونوکلیک اسید ویروس، یک ویروس است. یک ویروس مثل که کرونا ویروس یک ویروس است، مثل که میزلز یا سرخکان یک ویروس است، سرخکان چه یک ویروس است، یا به طور مثال آبله مرغان فریسیل یک ویروس است، یا مثلا کلچرک یک ویروس است، زردی سیاه، زردی سفید، اینی انواعش از جمله ویروس ها است. این هم یک ویروس است. اما در خانواده ای که شامل میشه، خانواده ای است که یک ویژگی خاص داره. این ویژگی خاص چی است؟ این تب به تب خاتمه پیدا نمیکنه، بلکه مریض میره به طرف وخامت، بلکه مریض میره به طرف خون بینی، خون ریزی در دماغ، خون ریزی در جهاز هاضمه یعنی در معده و در روده ها، از طریق ادراری، خون ریزی پوستی. این مرض که وحشتناک میسازه به همین دلیل است که خون ریزی در هر ناحیه پیدا میشه همراه با تب بلند. در ابتدای حالت خون ریزی نداره، بلکه از تب شروع میشه. از جمله دیگه ازی شاید شما شنیده باشین به نام دینگو فیبر میگن. شما به نام دینگو، تب دینگو را شنیدین؟
بله.
تب دینگو واقعاتش در افغانستان هم هست، اما با مراتب کمتر از در مناطق گرمسیر. خیلی واقعاتش زیاد است، مخصوصا بیشترین جایی که در اونجا است بازم میگیم آسیا است، خصوصا هندوستان است، هندوستان و پاکستان واقعات خیلی زیاد است تب دینگو. و سال قبل که ما در اسلام‌آباد بودم متاسفانه هر روز به صدها کیسش تشخیص میشد. دینگو هموراجیک فیور یا تب دینگو، او هم ناشی است همون یک مرض است و او هم ویروس است، از همین خانواده است. و خود کانگو فیور که تیپ چهارم از این است، این هم مربوط از همین خانواده است. یک نوع دیگه ویروس که در کشورهای آمریکایی فوق العاده شایع است و کشورهای آفریقایی و مرکز آفریقا و غربی آفریقا و خود آمریکا، جنوبی آمریکا، به نام یلو فیور میگن، تب زرد میگن. تب زرد که مریض به یک زردی شدید مواجه میشه توسط یک به اصطلاح عامیانه مردم هرات و فرا به نام کنه میگن. کنه کنه یعنی از مغز کده کم کلان، کم کلان یعنی تقریبا میتونیم بگویم به اندازه زنبور خورتر از زنبور. امی یکم چیز از به نام تک میگن، تک. و این شخص میکنه و یا این که همون حیوان میکنه، وقتی که میکنه او ویروس تأسس پیدا میکنه توسط از امی تک یا به اصطلاح عامیانه بعضی مردم به نام کنه یاد میکنن.
بله.
یا حیوان میکنه و یا این که انسان.
کنه بسیار شایع است، به نام کنه میشناسنش در اطراف هم دکتر صاحب؟
بله بلکل. ای خود تک از باز انواع مختلف داره، شکلهای مختلف داره، چون بس ما رادیویست ما نمیتونیم بر مردم تصویر نشان بدیم. خب به هر ترتیب یک مرض زونوتیک است. یک مرض زونوتیک به معنی حیوانی است، از طریق حیوان و انسان منتقل پیدا میکنه. یا ای که انسان مصاب از این مرض است، مصاب از تب خون دهنده هست از انواع مختلفی که داره، انتقال میکنه به یک شخص دیگه توسط افرازات از اون، و یا ای که توسط یک حیوان انتقال میکنه. این حیوان زیادتر کدام حیوانات شامل است؟ حیوانات بیشتر که شامل از حیوان اهلی است که انسان با او سرکار داره و از گوشت از او، از پوست از او، از سرکار دارن و استفاده میکنن در زندگی خود، مثل بز است، گوسفند است، گاو است، گوساله و اینا لذب هم میکنن. بله
دکتر صاحب، پوزش میخوام اگه اجازهتون باشه. یک شنونده تماس گرفتن از رای دور، نمیخوام بسیار منتظر بمانن، اگه اجازهتون باشه و سوالشان هم میگیریم. دوست عزیز بفرمایین، خدا معرفی کنین. دوست عزیز از کجا تماس گرفتید؟
ما سید جمال الدین هستم از ولایت سرپل سید تماس گرفتیم شما را تکلیف دادیم. یعنی یک اندازه سوزش میایه سید دماغ خیلی وضعه ایده بند پیشار بالا میره. بسیار دوا میخوریم لیکن هر چی خوردن قطع پیشار هم بالا میره سید. امیر از دکتر سید دیگه معلومات ما از خاطر همه بود که
تشکر که تماس گرفتین.
قلبی هم به ما یک پیدا شده.
تشکر که تماس گرفتین. دکتر صاحب نورزی هستن همراه ما، شاید از شما پرسش هایی داشته باشن. دکتر صاحب، سید جمال الدین خان از سرپل تماس گرفتن.
برادر عزیز جمال الدین خان، چند ساله هستین؟ چند سال میشه که از فشار رنج میبرین؟ دوا رو به شکل منظم میخورین و یا نمیخورین؟ تکالیف گرده رو قبلا تیر نکردین؟ در خانواده فشار دارن یا ندارن؟ امی چند سوال مختصر بگوین.
خوش سید، ما فقط یکانش دو کمش افتاد هستیم سید خودم.
درست.
فقط این همه سه سال میشه ما را خلاص یک اندازه همه تکلیف یک تکلیف قلبی پیدا کرده بودیم. بعد از اون سایی بله. دیگه یعنی خلاص دوا داد و برای ما به دکتر را رفتیم و سایی برمی شور، لیکن هیچ ما را دیگه همیتون مثل چند روزیله باز روانی وری همیتون بالا میره. دوا میخوریم، اقصر دوای اسکات میگه چی میگه از همی دادم سایی و از همی میخوریم. یک انداز بعضی وادا تسکین، بعضی وادا همیتون روانی وری بالا هست سایی.
درست، بالت تشویش روانی بلند میره؟ دالت تشویش که میکنین به طور مثال بالا میره؟ شکر دارین و یا ندارین؟ وزنتان زیاد است؟
شکر کمی بود صاحب، شکر زمه یک دفتر رانعات میگفت دمو رفتیم شکر داری گفت چه شکر نداره گفت چه همه چربی خون است گفت.
درست. وزنتان زیاد است؟ وزنتان زیاد است؟
وزن ما هست و خود زیاد نیست صاحب، وزن من زیاد نیست، وزن هم کم است.
تشکر، ما برتان پاسخ
همی وقتیم برتر صاحب. بسیار شما را دادیم.
دکتر صاحب بفرمایید، اگر چه توصیه‌ای برشان دارین برای سید جمال الدین خان؟
بله، برای برادر خود بگویم که به دلیل از اینکه میلیون ها انسان امروز از فشار خون رنج میبرن، مخصوصا در افغانستان هم فشار در مجموع خو سرش بس نمی کنیم، دو کاتگوری است به نام اولیه میگن و ثانویه. این پدر ما که از فشار ثانویه یعنی دومی دارن. فشار دومی چی معنا داره؟ معنیش این است که با مذرت فشار اولیه دارن چون بالاتر از سن 40 سال هستن. توصیه که ما برای زنا دارم این است که اول باید دوای زنا بررسی شوند. اگر پیش یک متخصص داخله مراجعه بکنن که حداقل ما بتونیم تحلیل کرده بتونیم که کدام دوا را میگیرن، علت از اینکه فشار کنترل نیست چی است، چند دلیل میتونه باشه که فشار کنترل نمیشه با واسطه که مریض دوا میخوره. یک، ممکن است دواهای اضافی درد استفاده بکنه. کور ما به نام انسیت میگه، مثل سیلیکوکسیب، مثل بروفین، مثل ناپروکسین، دواهایی که برای درد استفاده میشه خصوصا برای درد کمر و مفاصل و سردردی و اینا. یک عامل برای بلند رفتن فشار است که کنترل نمیشه. بعض ادویه دیگه است که فشار خون مریض خیلی بالا میبره. تنشن روانی و تشویش روانی خیلی بالا میبره فشار خون مریض. یا اینکه دوای مریض که از دوای موثر نیست. دوای موثر به این معنی که یا مقدار دوا مقدار کم است که پاسخگو برای این است که فشار زنا را کنترل بکنه، و یا ای که دوای مناسب برای زنا انتخاب نشده، ممکن است که در این هم مشکل وجود داشته باشه. و کاتگوری بعدی، چون سن زنا که از 68 سال هستن و سن بالا هست، در سنین بالا مخصوصا مورد که بسیار بررسی شد موارد گرده ها است و امراض ثانویه دیگه است. گرده ها باید بررسی شود که آیا پروتین از گرده میره یا نمیره، سایز گرده درست است یا نیست. به دلیل از اینکه اگر گرده ها کم کار شده باشه، یکی از علل اساسی از این است که فشار مقاوم به وجود نه. این ما در جمله resistant hypertension یا فشار مقاوم میتونیم یاد بکنیم، یعنی علل و عواملی که سبب میشه با وصف از اینکه مریض دوا بخوره بازم فشار کنترل نیست، او باید کاملا بررسی شوند. آیسیف گفتن که تکلیف قلبی دارم. توصیه نکه بر زنایی است که اول که تکلیف قلبی خوب است واضح شود، دوایی که دارن دوا کاملا به شکل منظم بدون وقفه گرفته شود، پریز باید بکنن، خصوصا پریز عمدی که در مریضان قلبی و مریضایی که فشار بلند داره از غذای کاملا کم نمک استفاده بکنن، غذای کاملا کم نمک و کم چرب استفاده کنن. سن نشان سن نیستن که گوشت سرخ مخصوصا گوشت گاو و گوساله و گوسفند و چربی باب استفاده بکنن. ای میدانه که خدای ناخسته حملات بدی قلبی را ببار بره و فشار مریض کنترل نشه. از وزن به خاطر ما پرسان کردم که بعضی مریضا وزنش زیاد است، قلب سبب میشه که بیشتر کار بکنه تا اینکه فشار تامین بکنه. به دلیل از اینکه وزن زیاد است به چربوها و به عضلات کلان هستن برزونا خون برسانند. اینی علل و عامل بررسی شوه، ما یقین دارم که انشاءالله کنترل میشه. گاه اوقات یک تحلیل نادرستی که در میان مردم وجود داره جناب سرور صاحب در رابطه با فشار، اولی که هر روز که ما مریض میبینیم مرض فشار و مرض شکر پذیرشش برشان سخت است. ما مریض رو دیروز دیدم که 500 بود شکرش، 2 سال از بمی حالت تیر کده، یعنی من خود قناعت میتونم و پریز میکنم. قناعت کردن مریض هم بسیار مهم است. این یک مورد. مورد دیگه در قسمت دوای مردم است. نه تنها در اینجا بلکه متاسفانه این موضوع به نام کمپلاینس میگن. شما در اون کشور که هستین حتما بعضی مریض رو میبینین که بهانه تراشی میکنن در گرفتن دوا و یا ای که سهلنگاری میکنن در گرفتن دوا. این یک مورد دیگه است که دوا رو نمیپذیرن. ما واضح برای مردم عزیز خود میگم که دوای فشار خون اگر یک دکتر متخصص که تجربه کافی داره، یا نفرولوژیست است یا دکتر متخصص وزیدی داخل است و یا یکی دکتر قلبی است، اگر بر شما توصیه میکنه که شما 2 قلم دوا و یا 3 قلم دوا به خاطر فشارتان کنترلتان به خاطر کنترل فشارتان بگیرین، شما سر به خود را قطع نکنین. شما از یک کس دیگه باز مشوره نگیرین که ولی 3 قلم دوا تنها به فشار ما داده. این تحلیل متاسفانه در میان مردم خیلی زیاد است. این توصیه ما هست که اول خود مراجعه شوه، یعنی چند نکته که گفتم معاینات صورت بگیره که اول مورد گرده هست و دواهایی که اضافی های گرفته میشه یا نمیشه، بعد از این دوا هست، دوا مقدارش از کدام خانواده هست، چون نظر و سن سال ما دواهای متفاوت داریم. اگر مریض قلبی است دواش متفاوت از برفشار، اگر مریض شکر است دواش متفاوت است، اگر مریض تکلیف گرده آدم کفایی گرده داره سی کرونیک رینل فیلیر یا ای که صدمه حاد داره دوای ازو کاملا دوایش متفاوت. اینی چند نکته بررسی شوه، انشاءالله ما یقین دارم فشارشان کنترل میشه. اگر با یک قلم دوا نشد مقدار زیاد شود، 2 قلم نشد 2 قلم شود، 2 قلم نشد 3 قلم، یعنی با مشوره یک دکتر که قبلا یاد کنم.
تشکر دکتر صاحب. اگرچه موضوع برنامه ما تبع کانگوز، اما چون سید جمال الدین خان تماس گرفته بودن از سر پل مشکل فشار داشتن، دکتر صاحب نورزاییم از شما یک جهان تشکر میکنم که به سوالشان پاسخ گفتین. اگه اجازهتون باشه یک آگهی را میشنویم دکتر صاحب محترم و برمیگردیم به برنامه.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
شنوندگان عزیز، شما برنامه ساعت و زندگی را میشنوین. دکتر صاحب جواد نورزی متخصص داخله مهمان برنامه هستند. موضوع این قسمت برنامه است تب کانگو یا تب کریمیا. دکتر صاحب، پیش از اینکه صحبتهایتان قطع شد و توسط شنونده عزیز ما، شما صحبت داشتین درباره انتقال و انتشار این بیماری از حیوانات و از حشره به نام کنه. اگر به صحبتهای خود ادامه بدین دکتر صاحب محترم.
بسیار شکر، بازم سلام. در رابطه با ترانسمیشن یا طریقی انتقال، طریقی انتقال اول بفهمیم که در چی کسان زیاد است و از چی طریق انتقال پیدا میکنه. من یک کوتا گفتم که از طریق حیوانات انتقال پیدا میکنه. کدام حیوانات؟ حیوانات اهلی که ما استفاده میکنیم به خاطر تغذیه خود، به خاطر گرفتن پروتئین، و او هم جزء اساسی زندگی ماست که ما بهترین منبع پروتئینی را میگوشت است. بز، گوسفند، گاو و گوساله، اینی حیواناتی است که از طریق ازی خودمی تک یا اینه میکنه حیوانه و این ویروس به او انتقال پیدا میکنه. ممکن است که از طریق گوشت از اون برای انسان ها انتقال پیدا بکنه، ممکن است از طریق افرازات بدن از اون، مثلا خون است، مایعات بدنش است، یا به طور مثال در سلاخی ها و در جاهایی که کشتارگاه است و در قصابی ها استفاده میشه و یا در خانه ها ذبح میشه و یا در مراسم قربانی است و یا غیر قربانی که شاید به اصطلاح شیوع زیاد میشه. به دلیل چی؟ به دلیل چی که آمار ذبح خیلی زیاد است. این نکته عمده از این طریق انتقال پیدا میکنه. زمانی که داخل بدن انسان شد و اون پروسه ریپلیکیشن خودش رو میکنه، تکثر کرده میره، تعداد خود زیادتر کرده میره و آیسا آیسا کار خرابی که میکنن. چرا این مرض خون ریزی میتن؟ بعد از تب چرا خون ریزی به وجود میاد؟ عامل اساسی است که یک بخش خون ما رو تخریب میکنه.
بسیار میبخشین، بسیار. خون ریزی خونی بینی میباشه یا از اعضای دیگر بدن هم خون میاد؟ امیر با تفصیل
بلکل من ایده کاملا میگم به اثبات ادامی از اینی بر شما میگم که مردم عزیز بخواهند. عامل اساسی که تخریب میکنه از نظر میکانیزم کجا رو تخریب میکنه و چرا باز خون ریزی میده؟ جایی که تخریب میکنه یک قسمت خون ما است که ما به نام کرویات سفید مردم شاید بشناسد، کرویات سرخ است و به نام کرویات سفید دیگه که به نام پلاتلت ما میگیم، این رو تخریب میکنه. پلاتلت رو تخریب میکنه. این کار ازی است. کار ازی است که مانع خون ریزی میشه. یک قسمت بدن ما خراشیدگی پیدا میکنه یا ای که پاره میشه، دفعتاً میبینیم که بعد از محکم گرفتن و یا بعد از بسته کردن چند دقیقه بعد اونجا استاد میشه، به دلیل پلاتلت است. اینمی بخش خون تخریب میکنه. یکی دیگه قابلیت رگا رو بالا میبره. قابلیت رگا چی معنا؟ به این معنا که قابلیت نفوسیش بالا میره، زایع میشه خون. خون سبب میشه که از موانی خود تیر بکنه، از موانی تیر شوه. و این خون ریزی به چند شکل صورت میگیره. اولین تظاهر خون ریزی ممکن یک مریض مراجعه بکنه در اتاق خجل با خون بینی. خون بینی یکی از شایع ترین از دیگه. و دیگه خون ریزی های جلدی است. خون ریزی جلدی به چی معنا؟ چند رقم خون ریزی است در جلد. یکی به نام نقطه های سرخ سرخ پیدا میشه به اندازه سر سنجاق در قسمت های مختلف جلد پیدا میشه، مخصوصا در دستا و در پاها در قسمت تنه. و این خون ریزی به شکل جلدی هست. این ما به نام اصطلاح امنه پتیشیا میگیم، اصطلاح طبی پتیشیا میگیم. به شکل خون ریزی نقطه‌ای و به شکل گروپ وار. یا یک کبودی پیدا میشه جناب سرور صاحب، کبودی پیدا میشه در زیر جلد، در حالی که ضربه نخورده، در حالی که کدام مریضی سرطانی نداره، درست؟ ولی میبینند که یک اصطلاح به نام بروز میگن، یک خون ریزی در زیر جلد پیدا میشه. آیستا آیستا خود رنگ خود تاریک میکنه. خون ریزی دیگه از خون ریزی جهاز هضمی است. و این معنی که از مواد غایطه مریض خون میاد. خون ریزی مواد غایطه به شکل تازه که در بواسیر می باشه به او شکل نیست، بلکه مخلوط با مواد غایطه مریض است که کاملا رنگ سیاه و تاریک می گیرند. و اصطلاح طبی رو ما به نام جی آی بلیدینگ میگیم. جی آی بلیدینگ یعنی خون ریزی از جهاز هاضمه. خون ریزی از جهاز هاضمه ناشی از زخم معده یا ناشی از سرطان معده یا ناشی از پاره شدن خود میری نیست، بلکه ممکن است که از تب کانگو باشه، با شرط از اینکه علائم دیگه در مریض موجود باشه. این علائم چی میتونه باشه؟ آغاز مرض که است شخص خبر نداره، 2 الی 3 روز بعد میبینن تظاهر پیدا میکنه از تب است. ما شما میفهمیم که بالاتر از 50 مرض است که تب میتبر مریض، ولی یکی از اون مریضی کانگو است. کانگو، دینگو فیبر، ایبولا ویروس قبلا 5-6 نوع یادآوری کردیم. تظاهر اکثریت از اینا یک رقم است. شروع از این بعد از 2 الی 3 روز بعد بر مریض تب پیدا میشه. تب بسیار بلند. علاوه بر این یک درد بسیار شدید عضلانی پیدا میشه. درد مفاصل بر مریض پیدا میشه. درد بطن یا درد شکم پیدا میشه. دلبدی و استفراغات آیستا پیدا میشه. و مریض کاملا میره به صفحه گیچی. کنفیوژن یا گیچ میشه مریض. گنگس میباشه. علاقمند به چیز نیست. و درد مفاصل و درد خصوصا عضلانی، درد عضلانی دری شدید است. در کرونا ویروس اگر شما تجربه کرده باشین سرور صاحب، در او هم یک جاندردی هست، اما درد عضلانی که در کانگو فیور است درد شدیدی است که مریض به اصطلاح عامیانه میگه که عضلات ما قطع قطع شدن. بعد از او آیستا آیستا بعد از 2 الی 3 روز بعد بعد از این مرحله که ویروس داخل شد، 3-4 روز تیر شد، یه علائم کاملا پیدا شد، بعد از 2-3 روز بعد مریض آهسته آهسته کم کم به صفحه آپاتی یا به صفحه بی‌تفاوتی، صفحه افسردگی، صفحه خواب‌آلودگی میره. یعنی مریض کم کم به طرف وخامت میره. بعد از روزهای 6 و 7 آهسته آهسته بر مریض خونریزی پیدا میشه، یا از طریق بینی، یا خونریزی‌هایی که قبلا یادآوری کردم، یا خونریزی‌های جلدی. بعد از یک از تظاهر دیگه از این که مریضا شکایت میکنه، میگه دکتر صاحب علاوه بر زمه قدر اصلا توان ازیر نداره که من استاد شم. شخص پیر نیست، مثلا شخص جوان است، ولی توان استاد شدن نداره، از درد بسیار شدید بدن و از تب بسیار بلند. و علاوه بر زمه این تظاهرات خونریزی هم شکایت میکنه، میگه لکه ها برامده، لکه یا به اصطلاح دانه ها برامده در گردن ما، در قسمت تناسلی ما، و اون دانه ها رو ما اصطلاح طبی به نام لیمفادنوپاتی میگیم. یعنی سیستم دفاعی بدن پوندیدگی پیدا میکنه، این لیمف نود میگیم، یا سیستم مقاطعات لیمفاوی. یک بخش بدن ما مثلا تحال ما، شما میفهمیم نه؟ تیلی که میگن تحال. تحال یک سیستم دفاعی بدن ماست. تانسل کل ما داریم نه؟ تانسل یک سیستم دفاعی بدن ماست. اپندیکس هم ما داریم، درست؟ اپندیکس یک سیستم دفاعی بدن ماست. در قسمت های مختلف بدن ما سیستم تخلیوی لنف وجود دارن که سیستم دفاعی بدن ما این پوندیدگی پیدا میکنن، کلان میکنه خدا. حتی مریض فکر میکنه که ما حتما سرطان پیدا کردیم، ممکن سرطان خون پیدا کرده باشم که هم از بینیم خون می و هم کل بدنم قسمت های مختلف پوندیدگی پیدا کرده. این تظاهرات عمدی است که آهسته آهسته باز مریض میره. خطرناکترین حالتی که عامل اساسی مرگ در مریضای کانگو است خونریزی زیاد. یک، خونریزی در کدام نقطه؟ مخصوصا خونریزی intracranial bleeding، خونریزی در سر، خونریزی در داخل مغز که مریض به کما میبره. یک مورد. مورد دیگه، خونریزی از اندازه زیاد میشه که درجه خون مریض به حد پایین میره که مریض میره به طرف شاک. شاک حالتی است که فشار مریض از 80 پایین سقوط میکنه. دو عامل اساسی سبب مرگ از این مریضا میشه که یکی عدم کفایت گرده است و یکی هم عدم کفایی جگر است که به نام acute liver failure میگن، عدم کفایی کبد. کبد دیگه کار خود از دست میده، دیگه نمیتونه که او فاکتورهای انقادی یا فاکتورهای لخنوی خونه چی کنه؟ تولید بکنه. او کم میشه، البومین بدن که پروتین از او کم میشه، چون وظایف جگر هر کدام از این کم شد به مریض پوندیدگی پیدا میشه و صفحه کاملا وخامت میره. عامل اساسی مرگ که در این مرحله که جگر از کار میفته بالاتر از 80% سبب مرگ مریض حتما میشه.
تشکر دکتر صاحب محترم. یک آگهی را میشنویم دکتر صاحب و برمیگردیم به برنامه.
پس از این رادیو آزادی را شبانه هم همراهی کنید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را می توانید روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. رادیو آزادی صدای شماست.
دوستان عزیز، شما برنامه ساعت و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید. دکتر صاحب جواد نورزی متخصص داخله مهمان برنامه هستند. موضوع برنامه تب کانگوس، علائم، جلوگیری و تداوی آن. دکتر صاحب محترم، شنونده عزیز روی خط هستند، اگر اجازه تان باشه بگیرمشان.
مهربانی
دوست عزیز، بفرمایید، خود معرفی کنید.
سلام به شما سرور صاحب محترم، تشکر از شما که موضوعیت خوب انتخاب میکنین. برای مردم سلام تقدیم میکنم به دکتر صاحب عزیز. زهرا هستم.
و علیکم سلام. صحبت میکنم. بفرمایید زهرا جان، شنونده دائمی ما هستید.
سلامت باشید. سوال من از دکتر صاحب بود که زنه که با حیوانات سرکار نداره، آیا احتمال نیه که اینا دچار بیماری مرض کانگو شوند؟ و یک چیز دیگه میخواستم که شما بگویم، اگر شما بتوانیم در هفته‌های بعدی درباره سرطان ها هم موضوع بگیریم، بسیار خوشحال میشم. که سلامت باشید.
حتما فرمایش شما را مورد غور قرار میدیم. دکتر صاحب نورزی سوال شما را شنیدن. دکتر صاحب شنونده دائمی ما هستند. زهرا جان از پروان تماس گرفتن، میگن که زنانی که با حیوانات مثل گاو و گوسفند تماس ندارند، آیا اونا هم به تب کانگو دچار میشن یا نه؟ دکتر صاحب.
درست. شکر از فرما. نکته که باید ما بگویم، معنی کانگو و از این خانواده امراضی که من قبلا گفتم به معنی از این است که تمام از این حیوانات این مرض دارن، بلکه به طور مثال در یک کشوری که من آمار ارقام وزارت صحت عام را گاهی دنبال میکنم و دیدم سال قبل در سراسر افغانستان در مرحله اول در جولای 2021 تقریبا دو سال پیش آمار که گرفتن 119 کیس بوده، باز بعد یک ماه بعد 40 کیس اضافه شده و 8 باقی مرگ میر است. در کشوری که بالاتر از 40 میلیون انسان زندگی میکنه در طول مو چند ماهی که دو سه ماه خیلی ماهای شایع است که شروع از اون معمولا از اپریل زیادتر میشه تقریبا 119 کیس و با 8 مرگ میر. معنی از دیگه پی است که مواشی فیصدی بسیار کم از اون ممکن است که مرض داشته باشن. ممکن است که در یک گله گوسفند که چوپان را تخریب بکنه ممکن است که 100 گوسفند موجود باشه و یک گوسفند از اون مریض باشه، درست؟ ممکن است دمو کنه امو تک به گوسفند دیگه و یا به گاو دیگه انتقال پیدا بکنه و او را بکنه و او ویروس انتقال پیدا بکنه. اگر شخص گوشت از اون استفاده میکنه به شکل که صحیح پخته نشده و یا که بدون دستکش و یا که بدون امو تدابیر اساسی، بدون شستشوی درست، بدون از اینکه متوجه باشیم دستای ما زخمای خرد داره و خون و افرازات از او به ارگانای بدن از او گوسفند و یا گاو دست میزنیم و دستای ما خراشیدگی و زخما داره، ممکن است که اونمو حیوانی که مصاب از این مرض باشه به این شخص انتقال بکنه. غیر از او به این شکل نیست که این مرض بین کلگی شایع است و بین کلگی انتقال پیدا میکنه. به این خاطر ما میگیم فقط تدابیر ارزان و تدابیر ساده است، انسانی است، امو در نظر گرفته شود. من به این خاطر این موضوع را کم آمار گفتم که تشویش بین مردم ما هم پیدا نشه. ولی به اندازه‌ای که من دو سه بار دیگم در یک از رسانه این موضوع را بحث کردیم، متاسفانه وقت مرض آدم میگیره، خصوصا نمی هموراجیک فیور یا تب خون دهنده، متاسفانه که تقریبا از 10 تا 40 فیصد مرگ میر داره. بعض اوقات دیگر که گرفت از 80 فیصد تا 90 فیصد مرگ میر داره و سرگردانی که داره، انشاءالله که باز در بخش تداوی خواهد گفتیم، سرگردانی که در قسمت تشخیص تداوی داره متاسفانه چیز ساده نیست. 10 نفر از خانواده مجبور که تلفن جمع بکنیم که باز برای ما برن در بانک خون بتن و از هر کدام از 50 سیسی گرفته شوه و بسیار سختی برای شخص داده شوه، درست؟ یعنی یک حالت عادی نیست. یعنی تدابیر انسانی ده که خداوند متعال برای ما علم داده، عقل داده، وقتی که کسانی که علم دارن فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، کسانی که وزارت وقتی اعلان میکنن، دنیایی که به اصطلاح تبابت تکنولوژی اعلان میکنن که بله چون این ویروس هست، مرض وجود داره و سبب این تک مرض میشه، کشنده هم هست و یک ترس روانی و یک وحشت خراب داره این مرض. من خوب یاد دارم در سال 2011 بود، به یاد 2010 بود در هرات شروع شد و اون زمان مسئول بودم. متاسفانه یک وهم و ترس وحشتناک بدتر از کرونا ایجاد شده بود. بینان ما امی تدابیر خیلی عادی به نظر می رسن، این مثلا پوشیدن یک دستکش در وقت اضافه کردن و یا ای که به طور مثال علائمی که در او حیوان وجود داره او رو در نظر گرفتن و یا ای که گوشت صحیح پخته کردن، درست؟ تدابیر فکر نکنم که خیلی تدابیر سخت باشه که باز ما تاوان جسمی و روحی بتیم و لک ها رو پهم بره.
دکتر صاحب اتفاقا ما در وبسایت خود هم از شنوندگان خود پرسیده بودیم که اگر سوال دارن مطرح بسازن. راجع به ترس هراس یک شنونده عزیز نوشته کردن به نام عبیدالله عظیمی، نوشته کردن که بازون عید قربان در راس مردم می ترسانن، این نوشته کردن. برشان چی اطمینان میتن دکتر صاحب محترم برای عبیدالله عظیمی؟
بله به برادر ما عبیدالله صاحب میگم که بدون شک ما الحمدلله مسلمان هستیم و باور کامل بر دین خود داریم. اونا قربانی از شاعر دین ما است و از امر پروردگار است که ما انجام بدیم. خداوند متعال واضح در قرآن میگه که الله هیچ نیاز به گوشت و پوست و به اونا نداره. خالقی است که کائناتم پیدا کرده، گوسفند و گوام پیدا کرده، ما و تو انسانم پیدا کرده. او امر الهیه. من میره واضح میگم دوباره دیگه، 3 سال 4 سال پیش در رسانه گفتم که هیچ قطعا ربط به قربانی نداره این موضوع. چرا در قربانی یک تعداد کیسا زیاد میشه؟ به دلیل از اینکه یک فرض پروردگار انجام میشه و تعداد از فقرا که سالها نی بلکه ماها گوشت نخوردن برای زنا گوشت میرسه، اخلاص از بنده به ثبات میرسه، به تسکیه نفسانی میرسه، خالق از او راضی میشه. درست؟ چون تعداد ذبح خیلی زیاد میباشه و متاسفانه باور کنید که ما بارها یادآوری کردیم، میگه او دکتر صاحب تو گفا میزنی، کلی دروغ است. متوجهین؟
بله.
یعنی متدابیر استدایی را هم در نظر گرفت، حتی در عید قربان در نظر گرفته نمیشه. معنی از این گپ نیست که ای تنها در امی وقت پیدا میشه، نه خیر، فقط چون ذبح زیاد است تعداد کیس بالا میره. اما در طول سال واقعات خیلی نادره در اتاق عاجل ما میبینیم که مریض پلاتلتش پایین است، مریض با خون بینی آمده، مریض با تب بلند آمده، اما شاید کم باشه، شاید در بسته 3 ماه یک مریض دو مریض باشه، ولی واقعات چه است. در این ماهای مبارک واقعات از چی میشه؟ تعداد زیاد میشه، چون ذبح زیاد میشه و هم به شکل چی؟ به شکل که من یقین کامل دارم که 90% مردم اصلا به این مسائل تدابیر احتیاطی اعتنا نمیکنن. من فرادر میگم که این مسئله خیلی چی به اون نداره، فقط از نظر انسانی امو تدابیر خود بگیریم بهتر است.
بله دکتر صاحب محترم، شنونده عزیز دیگر در وبسایت ما نوشته کردن، نامشان از نسیم بخشی نوشته کردن، هر وقتی که قرار بر این باشد که بمیریم حتی یک لقمه بزرگ غذا هم کشنده است، مرگ و زندگی دست خداست. به این شنونده عزیز ما چی میگن؟ به شک مرگ و زندگی به دست خداست، اما تدابیر
به شک. ما نکته که برای برادر بگویم، چون موضوع معنوی هم مطرح است،
بله،
بدون شک تقدیر الهی تعیین هست و جاه و مکان انسان که فوت میکنه و معلوم است. سوره لقمان است، آیه 34 میشه که عزیز ما و وطنان عزیز ما با دقت تفسیر زوره بخوانن.
اما که
به این شکل نمیگیم
دکتر فائزه، اما که فائزه جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستغیرون، امی آیت شریف است فکر
میکنم. اصلا لحظه تغییر نمیخوره، تقدیر الهی هست. اما آیا از تقدیر الهی ما خبر داریم؟ نه خیر. آیا از غیب ما میفهمیم؟ نه خیر. آیا پیامبر ما از غیب میفهمیده؟ نه خیر. آیا بعدن خدا خبر داریم؟ نه خیر. آیا در سر سرک بریم استاد شیم که موتر ما را اگر زد خونه ما میماریم؟ بنانی مسئله تقدیر است، قطعا کاملا غلط است. ما به طور مثال اگر مسئله تقدیر است، نه
بل.
تقدیر ما تحلیل درست بکنیم، یکی قضای الهی است، فیصله الهی است، درست؟
بله.
تحلیل درست بکنیم. تحلیل به این معنا که من بهتان مثال میدم، شما به طور مثال یک دوار ما برای شما برای هموطن میدم و این دوار میگم بخو که مسئله تقدیر است، اگر تقدیرت بود فوت میکنی، اگر تقدیرت نبود فوت نمیکنی. ای چی معنا داره؟ ای به این معنا داره که اللهی که برای تو عقل داده که کلانترین تکنولوژی ها را میسازی، اینمی مغزه برای تو داده، درست؟ و علم برای تو داده که ازی باید استفاده درست بکنی، درست است؟ او شعور برای حیوان نداده، اگر مو دواره بخوری تو میموری. به خاطر ازی که واضح اینجا برای تو کس خدای پاک میگه که از کس سوال بکن که او اهل چی است؟ اهل دانش است، درست است؟ یا به طور مثال ما بگیریم در تندور خدا بندازیم، در تندور سقوط بکنیم، بگیم اگر تقدیر بود میموریم، اگر تقدیر نبود نمیموریم. ببینید تحلیل تقدیر باید صحیح شد. من یک نکته را میگم جناب
مهربان،
عمر رضی الله تعالی عنه زمانی که مرض طاعون آمد در شام بس شد، وقتی که خبر شد که مرض طاعون آمد، گفت پس من سفر نمی کنم. خب متوجه باشین مردم عزیز ما، گفت من سفر نمی کنم. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه گفت که ای عمر، آیا از تقدیر خدا میگروزی؟ گفت نه خیر، از تقدیر خدا و تقدیر خدا نیست.
بله بله.
یعنی چی؟ یعنی اگر نریم هم ایام امکان داره که ما نمریم، درست نی؟
بله.
ببینین کلانترین قضیه ما او زمان خیر در موج اول کرونا ما رفتیم، اما تدابیر انسانی خود خو در افغان ژاپن ما میگرفتیم، درست نه؟
بله.
چرا خداوند متعال اینمی امتحان قرار داد، نیست؟ همی ویروس قرار داد، برای تو هم عقل داد، گفت کسانی که میفهمن میگن سوال کنین، اینی کارا رو بکنین، توکلتان به الله متعال باشد، اما عقیدتان خراب نکنین که اینی حالت از ما را از بین میبره و میمیرانه.
دقیقاً.
تا ارادی از صادر نشه قطعاً از بین نمیره.
دقیقاً.
ولی از علم و تقدیر انسانی، عقل انسانی باید کار گرفته شود.
دقیقاً. دکتر زمان این سوالا را بازخوانی کردم به خاطر که ذهنیت ما روشن شود و یکی از اهداف برنامه است. دکتر صاحب برمیگردیم به موضوع برنامه. امی بیمار تب کانگو یا خونریزی دهنده را شما دکتر صاحب چطور تشخیص میکنین؟ یکی دوم کمک‌های اولیه با مریض چیست و بهتر است که در قسمت برنامه راجع به تداویش گپ بزنیم و جلوگیری دکتر صاحب بفرمایید.
بسیار شکر. در مجموع تب کانگو و یا که ایبولا وایرس، ایبولا کس، ماربورگ است، دیگه تب زرد میگه، تب زرد است، تمام از اینا اولین نکته ای است که ما یک تشخیص حداقل نسبی داشته باشیم. در تشخیص کس عمدترین چیز کمک میکنه کلینیکل پریزنتیشن یا تظاهرات مریض است. مریض با کدام لفظ مراجعه میکنه؟ اولی که آیا منطقه اندیمیک، اندیمیک به معنی منطقه هارایی، منطقه‌ای که در اونجا مرض شایعه، مثلا دینگو در پاکستان و هندوستان خیلی شایعه، مثلا ملاریا ما شما میفهمید نه، توبرکلوز و ملاریا در افغانستان خیلی شایعه، درست به خاطر از اینکه جمع میشه پشه جمع میشه، او سیستم حفظ الصحه خوبش نیست، تغذیه خیلی خوب نیست، به اون خاطر این آمار خیلی زیاده. بنان ربط به می میگیره که آیا در اون منطقه وجود داره یا نداره. مریض با کدام لفظه مراجعه کردن؟ مریض با همه علائم قبلا گفتم که با یک تب، با یک درد شدید عضلانی، با عضلات و درد مفاصل مراجعه میکنن، و یا هم ممکن است که با خونریزی های جلدی مراجعه بکنن و خونریزی بینی مراجعه بکنن، یا با یک سردردی شدید مراجعه بکنن و یا با زردی مراجعه بکنن. این مرحله ابتدایی. بعد از مرحله ابتدایی که دکتر ملاحظه میکنه، بعد از او دکتر پیش خود یک لیست جور میکنه از نظر فکری خود. لیست به این معنی نیست که بگیره ورقه بگیره لیست کنه نشته کنه. خیر، در ذهن خود 7-8 تا مرض تشخیص اتو در نظر میگیره. یا حالت ما به نام دیفرنشیال دیاگنوز میگیم، تشخیص تفریقی. مثلا میگه که ممکن است که نمی ملاریا باشه، ممکن است نظر به علائم، ممکن است که دینگو فیبر باشه، ممکن ایبولا باشه که در افغانستان الحمدلله ایبولا نیست، یلو فیبر نیست، تنها واقعات دینگو وجود داره در فصلهای خاص است، واقعاتشون خیلی کم است و کانگو متاسفانه که وجود داره. بعد از علائم یک معاینات بسیار ابتدایی برای مریض انجام میشه، معاینات ابتدایی به طور مثال او را ما به نام FBC میگیم، Full Blood Count. The Full Blood Count یکی از عمدترین شاخص امی است که پلتلت که یک بخشی از خون است ای پایین میاد. به این تظاهراتی است که دکتر صاحبای متخصصین خاندانی و خصوص و مخصوصا متخصصین داخله با او آشنایی دارن. بعض امراض است که به کرونا ویروس بعض از این پارامترهای مثلا لیمفوسایت یک بخش از ای پایین میاد. اما در ای پایین نمه، در ای یک بخش دیگه پایین میاد. سیستم دفاعی قوی بدن که اسپیشل فورس است، قوتهای خاص است، او پایین میاد. و دفعات دمویه کمی پلتلت از پایین می، پلتلت پایین آمدن او یک متخصص ورزیده که او را میبینه با 10 تا مرض او را تشخیص تفریقی میکنه که ممکن این چیز نباشه، این چیز نباشه، این چیز نباشه، و علائم در خود مریض میبینه. که ما گفتم که یک بخش از بدن ما به نام صفات چی میگن؟ به نام آخدات لنفاوی، لکه لکه، کلوله کلوله مبراید گردن در زنایی تناسلی بینا. ای علائم دکتر که در زیر ربط میده با معاینات ابتدایی، و در این مرض دستبان همی مایات بسار پایین میه، مایات پایین میه، در پایین آمدن مایات سودیم خداشم بعض مایانات است که در خون انجامش یا پایین میه. ولی بهترین تشخیص، the gold standard test، تشخیص اساسی توسط یا تست الیزا میشه یا توسط PCR میشه. کدام PCR؟ همی PCR که ما بعض امراض دیگر را کشف میکنیم، تشخیص میکنیم، مثل هرپس سیمپلکس، مثل امیتابال، مثل کرونا ویروس، نه اینا میارا تشخیص میکنیم، یا مثل ایبولا. الیزا و تست PCR، همین PCR که برام RT-PCR میگه توسط از تشخیص میشه. و در قسمت تداوی در قسمت تداوی چی باید بکنیم؟ در قسمت تداوی بیشترین امراض سپورتیف منیجمنت میشه، یعنی محافظوی. محافظوی به چی معنا؟ آیا واکسین خاص برزی وجود داره؟ آیا کامل این مرض از بین میره؟ نه خیر، چون این چیزی نیست. به طب کنگو گفتن که 4-5 سال پیش یک واکسین کشف کردن، اما در مرحله تجربی است که هنوز موثر نیست. ولی برای ایبولا و برای تب زرد واکسین کشف شده که وام به یکی از انواع از واس که مریض محافظت میکنه. میمونه مسئله آیا ضد ویروس وجود داره و یا نداره. بله، یک دوایی که موثریت داره و ما در بعض امراض ویروسی دیگه هم مثل زردی‌ها استفاده میکنیم، زردی‌های سیاه و زردی‌های سفید که اصطلاح مردم است، تایپ 2 پرتی، اون به نام ریباورین میگن. ریباورین یک ضد ویروس است. این ضد ویروس به این معنا نیست که 100% را از بین میبره ویروس، بلکه تکثر از ایرا، بلکه نشونموی از ایرا کم میکنه و موثریت خاص در این مرض کانگو فیور داره، در تب کانگو داره و بهترین تداوی است که مایات خوب برای مریض داده شود.
دکتر صاحب محترم،
مراقبت باید باشد. اگر خفیف است در خانم میتونن، اگر شدید است باید بستر شوند، که اگر خون کم است خون برش داده شود، خون سفید یا پلاتلت که میگن.
دکتر صاحب محترم، اگه اجازه تان باشه بسیار ببخشید مرا پوزش میخوام، صحبتاش مرا قطع کردم. شنونده عزیز روی خط هستن، از راه دور تماس گرفتن، نمیخوایم که بسیار منتظر بمونن. دکتر صاحب دوست عزیز بفرمایید خود معرفی کنین از کجا تماس گرفتین. بله،
نام ما محمد بلال است، در ولایت ننگرهار.
بفرمایین بلال خان، بفرمایین سوالتون رو مطرح بسازین از دکتر صاحب نورزی.
خب دکتر صاحب، نمی پختن داده که در دقیق تداوی در منزورل چی دی وازی دی ویترنر دکتر پلاس که دیزو که دا اکثر دا حیوانات نه دا شیرو دلاری و دا مختلف دا غاخ دلاری سنگه که انسانان تا انتخالی که مخیم احبار داره چی انسان حیوانی دکتر باید پداسی عجل واقعات و که دی درملنه و که ترسو عام مسلمانان هم زمان حوادوال دیگه ناروغی سخا دیگه نموری ویرس سخا پا همون کفاید شی.
مننه بلال خانه، دیتاستو مشخص پختنه کمو پختنه بی دکتر صاحبنا.
زمان مشخص پختنه داره چه من که باید فدی خپل مسلک باید برخ راگی ترسو من دغه ناروغی خپل بکنترول کو.
تاسو ویترنری هست؟
او زو ویترنری ما.
مننه دکتر صاحب، تاسو ته توصیه حتما ولری. دکتر صاحب نورزایی، دوست و شنونده عزیز ما بلال از ننگرهار تماس گرفتن، صحبتاشون شنیدین، چه توصیه دارین برایشان؟ و ضمناً وقت برنامه ما کمتر رو به پایانی است، میخوایم در این قسمت بیشتر راجع به جلوگیری و وقایع گپ بزنیم. دکتر صاحب محترم بفرمایید.
بالکل، از بلال خان د ورونه ډیره مننه کوم. د ډاکټر صاحب نه بالکل دی، بالکل رښتیا خبرې کوي. د ویترنر ډاکټر صاحب چې دا دی کولی شي چې یعنی یو ښه احتیاطي تدابیر رامنځته کړي او د خلکو د پوهاوي لپاره دوی باید کار وکړي. وزارت ساتنې سره کار وکړي، د مرکز وقایه چې دا دوی سره باید کار وکړي چې د خلکو پوهاوي څه شي زیات شي. او د وترنر ډاکټر صاحب چې د دوی اصلي مسلک ده چې د اول د حیوان نه د حیوانات نه باید انسان ته انتقال نسي، اول هلته تداوی باید شروع شي. مثلا دوی باید تشخیص کړي که یقینا زه پوهیږم چې وترنر ډاکټر صاحب دوی خپل د حیواناتو هغه واضح ډیزیز یا امراض د امراض لپاره دوی تشخیص کولی شي او تداوی کولی شي. که دا وشي په ټول افغانستان کې زه یقین لرم چې د دې وقایع بالکل کمیږي. یو پاتې کیږي د نورو د وقایوي مثلا چې څه باید وکړو. تدابیر در مجموع چیزی که ډاکټر صاحب گفتن کاملا صحیح است، خو یک بخش کار است، یک بخش کار. ما نمیتونیم که به تعداد کافی وترنر داشته باشیم در سراسر افغانستان، به اندازه کافی باشه که هر گله مواشی را بتونن کنترل بکنن و باز مرض تشخیص شوه. اگر موجود باشه داکتر خوب طبعا دو گله تشخیص میشن که متاسفانه فیصدی زیاد من فکر نکنم که این انجام شود، اما با گفتهشان کاملا موافق هستم. در دیگه دنیا دکتر داره و کاملا اونا زیر بررسی قرار میگیره، معاینه میشه و وقتی که مریض است او گوسفند یا گاو تب که می داشته باشه، دکتر و وترنر قطعا اون رو در گله نمیمانه، او را قرنطین میکنن، تجرید میکنن از گله تا این که مرحله رو چی میکنن، اون مرحله ویروسی را سپری میکنن و قطعا او را برای ذبح روان نمیکنن و از استفاده نمیشه از گوشت از اون.
دکتر دکتر محترم، این مرض ساریم است یا نیست؟ و شنونده ها هم گفتن که شما هم فرمودین دکتر صاحب که گوشت خوب پخته شوه، اگر در این باره توضیحات بیشتر بدین دکتر صاحب، جلوگیری از این بیماری.
جلوگیری از بیماری اول خود مراحل ذبح هست که در صورتی که اول شروع میشه از خود کشتارگاه ها و سلاخی ها، درست نی؟ در صورتی که حیوان مریض باشه باید اولین کار که میشه او تجرید شوه به مرحله قرنطین برن و برزو تداوی لازمه که دکتر صاحبای وترنر است شروع بکنن در هر گلی که از در هر سلاخی که از در هر ناحیه که از این کار باید صورت بگیره که متاسفانه مخصوصا در کشور که ما زندگی میکنیم مشکل است، بسیار سخته بر انسان ها متداویر نیست جا برسه که بر حیوانات اقدر دکتر پیدا شد و اقدر کار بکنن و بر ترتیب یک راه همیه که تجرید شوه و او مانده نشه و قطعا ذبح نشه. اگر گوشت از ذبح همشه، اول که تدابیر مثل دستکش استفاده شوه، یک ماسک استفاده شوه، دیگر ممانعت وجود نداره و به شکل کامل شستشو شوه. اگر فرض مثال در امو حیوان این مرض وجود داشته باشه، ویروس در کانگو وجود داشته باشه، در صورتی که با زخم هایی که در دست ساری بودن چی معنا داره؟ ساری بودن به این معنا داره که یکی ایربورن از طریق هوا قطعا نیست، این مثل کرونا نیست، بلکه اگر دست خراشیدگی داشته باشه، زخم داشته باشه، بدون دستکش و ذبح شوه و این ویروس در حیوان موجود باشه، ممکن است که انتقال پیدا بکنه. این به شکل 100% نیست، به 100% 1% کمتر از 50% ممکن است که به این شخص انتقال پیدا بکنه. اگر تدابیر بگیره و این ویروس در این شخص در این حیوان موجود باشه، ولی به شرط از اینکه گوشت از او به شکل درست شستشو صورت بگیره و به شکل درست پخته شوه، او حرارت ایر از بین میبره. درست است سراسی؟
بله، هرچه گوشت بهتر پخته شوه همقدر احتمال سرایت ای بیماری به انسان کمتر است و قسمی که شما گفتین دکتر صاحب توسط لمس و هوا ای انتقال پیدا نمیکنه. در دقایق اخیر برنامه هستیم دکتر صاحب.
لمس از طریق لمس اگر دست خراشیدگی داشته باشه و طبعا که هر جایی که من میبینم ذبح میکنم کس دستش نمیپوشه، من واقعا بیشترین جا قصابیایی که دیدیم قربانی هایی که صورت میگیره حتی دستکش پلاستیکی چیز اعتنا نمیکنن، میگن این کلی دروغ است. ولی زمانی که خدای نخواسته هیچ هم وطنمان خداوندی را دچار نکنه، شما سعی کنید در یک در ظرف 3 ماه 8 هم وطن فوت میکنه از وای سمی مثلا، نه فقط چیکار میشه که ما یک تدابیر بسیار احتیاطی بسیار ارزانه 10 افغانی هم نمیشه یک دستکش که ما اول استفاده بکنیم و گوشت به شکل درست پخته بکنیم، درست در افرازات از او اگر دست ما خراشیدگی داره دست نزنیم و از موزه استفاده کنیم در وقت قربانی ها. من فکر نکنم که چیز خیلی کلان و کار بزرگ باشه، بدون شک که در خصوص در قربانی برکت عظیمی است از جانب خداوند، ولی خداوند بازم میگم که به انسان عقل داده، شعور داده، علم داده، باید در متدابیر انسانی استفاده کنیم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب جواد نورزایی متخصص داخله، ما از شما تشکر میکنم و همچنین از شنوندگان که تماس گرفتن و با ما پیام هم فرستادن از اونا هم تشکر میکنم و شنوندگان که در یک ساعت با ما بودن. این قسمت برنامه صحت و زندگی در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده و برنامه دیگری ما شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
روزه فرا خواهد رسید در بحار روشن است اما جلو.